بسم الله الرحمن الرحيم. و هذا هو القول بالجزء الذي لا يتجزا وقد لزمهم وإن لم يصرحوا به. گروهی از متکلمین معتقد بودند به این که جسم از اجزاء بی نهایت تشکیل شده، منتها اجزایی که قابل تجزیه هستند لا یتجزا نیستند. فرقشون با اون گروه اول در دو چیزه، اشتراکشون در یک چیزه. هر دوشون قائلن که جسم از اجزا تشکیل شده نه از ماده و صورت. در این مسئله با هم مشترکن. اختلافشون در دو چیزه، یکی این که گروه اول اجزا رو لایتجزا میدونن، این گروه دوم اجزا رو قابل تجزیه حساب میکنن. اختلاف دوم در اینه که گروه اول اجزاء جسم رو متناهی قرار میدن و این گروه دوم اجزاء رو غیر متناهی میبینن. البته این دو تا اختلاف اگر دقت بکنید هر دو به یه جا برمیگردن، یعنی علت این که این گروه اجزاء رو نامتناهی میدونن این است که اجزاء رو یتجزا قرار میدن. چون اجزا قابل تجزیه هستند تا بی نهایت قابل تجزیه هستند، اجزای بی نهایت پیدا میشه. اما گروه اول چون تجزیه اجزا رو اجازه نمیدن، جسم تا یک قسمتی از تا یک جایی از اجزا که میرسه توقف میکنه و دیگه تقسیم نمیشه، اجزایش نامتناهی نمیشه بلکه متناهیه. البته این توضیحی که ما میدیم توضیح شاید به مالایرز و صاحبه باشه، چون اونها نمیگن جسم تجزیه میشه تا بی نهایت، معتقدن که اجزای بی نهایت بالفعل موجوده و چون ما نتونستیم تصور کنیم اجزای بی نهایت بالفعل موجوده، کلامشون رو طوری توضیح کردیم که یه خورده از اشکال کاسته بشه. گفتیم که این اجزا قابل تجزیه هستن تا بی نهایت، نگفتیم اجزای بی نهایتی داره، ولی خود اونها اینو نمیگن. خود اونها میگن که جسم دارای اجزای بی نهایت، جسم دارای اجزای بی نهایته، نه تجزیه بشه، بلکه هر جزءش قابل تجزیه هست اما اجزای بی نهایت بالفعل موجوده. جسم دارای اجزای بی نهایتیست که هر یک از این اجزای بی نهایت قابل تجزیه هستند. این مفاد کلام این گروه دومه. باشه، در این که بی نهایت رو بازم تجزیه میشه، بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه، میتونه ادامه پیدا کنه، مشکلی نداره. شما اجزای بی نهایتی دارید، هر جزءش رو دو مرتبه میتونید قسمت های بی نهایت کنید، مشکلی پیش نمیاد. نخواستیم بی نهایت رو محدود کنیم، بی نهایت رو خواستیم ادامه بدیم. بی نهایت ادامه دونشون بی نهایت تقسیم میشن، قابل تقسیم. بله، در صفحه 9 خوندیم و ثانی ها دومین احتمال از احتمالات اربعه این است که جسم متعلق باشد من اجزاء لا تتجزا غیر متناهیت. اجزاء لا تتجزا غیر متناهی، الان داریم میگیم نظام و پیروانش قائلن به تجزیه اجزا، قائلن به این که اجزا تقسیم می شوند تا بی نهایت، لا تتجزا نیستند. در حالی که در گذشته که داشتیم فهرست این اقوال رو می گفتیم، به نظام نسبت دادیم که از جسم، از اجزای بی نهایتی که هر یک لا تتجزا هستند ترکیب می شه. آن چه که در فهرست اقوال می گفتیم با آن چه که در حالا می گیم ناسازگار به نظر می رسه، ولی ناسازگار نیستند. به بیانی که در یکادو امروز خواهم گفت انشاءالله، که در جلسه گذشته قرار شد توضیح بدیم که یکادو برای چی آمده، حالا امروز توضیح داده میشه. با اون توضیح معلوم میشه که بین اون چه که ما در فهرست گفتیم و بین اون چه که الان میگیم تلافی نیست. حالا فقط اشاره میکنه که ما لازم قولشون رو گرفتیم. اونها مدعیان که جسم دارای اجزای بی نهایتیست که هر یک از این اجزا قابل تقسیمن تا بی نهایت، اعتقادشون اینه. ولی با توجه به مبانی که الان توضیح میدیم، جلسه گذشتم توضیح دادیم، با توجه به مبانیشون منتهی میشن به اجزای بی نهایتی که به قول خودشون بی نهایتی که تجزیه نمیشود. پس حاصل کلامشون تجزیه نشدنه، ولی ادعاشون تجزیه شدنه. ما در اون فهرست به حاصل کلام و لازم کلامشون اشاره کردیم. در اینجا که داریم طرح میکنیم ادعاشون رو داریم مطرح میکنیم. در ادعا مدعیان که اجزا یتجزا هستند، ولی با مبانی که دیروزان اشاره کردیم حاصل کلامشون اینیست که اجزا لا یتجزا باشند. ما در وقتی فهرست رو کردیم به اون حاصل کلامشون اشاره کردیم، نه به ادعاشون. یعنی نتیجه مذهبشون اینه که جسم مرکب است از اجزاء بی نهایت لا تتجزا، این نتیجه کلامشونه. ولی ادعاشون این نیست، ادعاشونه که جسم مرکب است از اجزاء بی نهایتی که هر یک از این اجزاء بی نهایت دوباره تجزیه میشن. اینجا که ما داریم قولشون رو طرح میکنیم، ادعاشون رو میاریم اونجایی که فهرست دادیم، نه ادعا رو بلکه آنچه که کلامشون بالاخره به اون منتهی میشه آوردن. اینی که ملافات بین به کلام نیست. اشکالی که دروس کردیم همین بود دیگه، ادعا با آنچه که با آنچه که حاصل کلامشون یکی نیست. ولی الان ها کلامی گفتن، مطلبی گفتن، دیروز هم همین توضیح دادیم، الان هم میخوام برای همین بشن، یعنی جواب شما رو الان شروع میکنم. مطلبی که ما در جلسه گذشته گفته بودیم این بود که این آقایون یک حکمی رو صریحا مطرح کردند و اون حکم یه عکس نقیضی داره، که اون عکس نقیض حکم ذهنیه. اونها اگر این حکم صریح رو قبول دارن و ادعا میکنن، این حکم ذهنی و عکس نقیض رو هم باید اعتراف کنن، چون اگر اصلی صادق است عکس نقیضش هم صادقه. این اعترافشون رو که به عکس نقیض باید داشته باشن ملاحظه میکنیم، با مبانی که در جای دیگه دارن تلفیق میکنیم، نتیجه میده که اینها باید جز رو لا تتجزا بگیرن، جز رو لا یتجزا بگیرن. در اینی که ادعا میکنن تجزیه رو، مبانیشون این ادعا رو اجازه نمیده. طبق مبانیشون باید به لا یتجزا بودن جز قائل بشن، اگرچه در ادعاشون یتجزا بودن جز رو ادعا میکنن. قبلن در احتمالات عقلی ادعا رو ذکر نکردیم، اینجا داریم ادعا رو ذکر میکنیم. اونجا حاصل مبانیشون رو ذکر کردیم، یعنی آن چه که لازم مبانیشونه اونجا ذکر کردیم، اینجا داریم ادعاشون رو ذکر میکنیم و بعدا میگیم حاصل مبانیتون این میشه. این ادعاتون ادعای بجایی نیست، چون مبانیتون این ادعا رو اجازه نمیده. باید ادعاتون عوض کنید به همون صورتی که ما در احتمالات مطرح کردیم مطرح کنید. بله، اصلی که اینها گفته بودن، قضیه که اصلی که بهش تصریح کرده بودن و پذیرفته بودن این بود که هر چیزی، هر انقسامی که در جسم ممکن است بالفعل در جسم حاصل است. یعنی هر قسمتی، هر جزئی که برای یک جسم امکان دارد، اون جزء ممکن بالفعل حاصل است. این اصل حکمشون بود که تصریح هم کرده بودن به این حکم. عکس نقیضش این میشه، اون جزئی که در جسم حاصل نیست، تحققش هم امکان ندارد. جسمی که اول میگفتن اگر جزئی امکان تحقق داشته باشد در جسم، بالفعل موجود است در جسم. عکس نقیضی میشه که اگر بالفعل موجود نیست، امکان تحقق هم ندارد. این عکس نقیضی که باش کار داریم. اگر جزئی در جسم محقق نیست بالفعل، امکان تحقق هم نداره. یعنی نمیشه با تقسیم به دستش آورد. این مفاد کلامشونه. اگر جزئی رو ما در جسم نداشته باشیم، نمیشه تحصیلش کنیم، یعنی نمیشه با تقسیم اون جزء رو به دست بیاریم. این یه مطلب که از اصلی که گفتند استفاده میشه. مطلب دیگه این که خود آقایون تصریح کردن که جسم از کسرات درست شده، یعنی از اجزای کسیره. بعد خودشون گفتن کسرات باید مشتمل بر وحدت باشن، چون وحدت هست که کسرت رو میسازه. یعنی شما اگر بخواد کسرت رو درست کنید، باید وحدات کنار هم بکنید که کسرت درست بشه. و اگر کسرت رو هم برطرف کنید، آخر سر به وحدت میرسید. یعنی از کسرت منتهی میشید به وحدت، با وحدت میتوانید بسازید کسرت رو. این نظر این هاست که درست هم هست، نظر درستیه که هر کسیری اگر تحلیل بشه، آخر سر به واحد منتهی میشه. و هر واحدی اگر بخواد کثیر بشه، با تألیف وحدات و با اجتماع وحدات کثیر میشه. تا اینجا رو داریم. پس گفتن جسم از کثیر تشکیل شده و هر کثیری به واحد منتهی میشه، نتیجه میده. پس جسم به واحد منتهی میشه. بعد آمدن گفتن که واحد رو نمیشه تجزیه کرد. این یه مبنای دیگری است. گفتن واحد رو نمیشه تجزیه کرد. این واحد رو نمیشه تجزیه کرد، ملحق منظم میکنیم به اون نتیجه که گرفتیم. اول گفتیم یه مقدمه این است که جسم از کثیر تشکیل شده. مقدمه دوم اینه که کثیر به واحد منتهی میشه، نتیجه گرفتیم پس جسم به واحد منتهی میشه. حالا همین نتیجه رو زمینه میکنیم به این مبنایی که گفتن واحد رو نمیشه تقسیم کرد. میگیم جسم به واحد منتهی میشود و واحد رو نمیشه تقسیم کرد، پس آن چرا که جسم به اون منتهی می شود نمیشه تقسیم کرد. این اگر جسم رو تجزیه کردید، رسیدید به واحد، دیگه این واحد نمیشه تجزیه کرد. پس الان مبناشون این شد که جزئی رو که ما در تحلیل جسم بهش می رسیم ممکن تجزیه کنیم. این جزئی که یک تجزا فرض کرده بودن، الان روشن شد جلال تجزاست با مبانی که دارن. اولا از سناریزشون اینطور میگه، از سناریزشون میگه اگر چیزی در جزئی در جسم نبود بالفعل، محال است که این جزء در جسم به وجود بیاد. یعنی با تجزیه نمیتونید به وجودش بیارید. نمیتونید اون جزئی رو که در جسم نیست با تجزیه به وجودش بیارید. خود همین نشون میده که وقتی به جزء موجود در جسم رسیدید، دیگه نمیتونید تجزیهش کنید، مگر اینکه خودش تجزیه شده بالفعل باشه، شما اون تجزیهش رو اظهار کنید، اون اشکالی نداره. ولی اگر تجزیه بالفعل نداشته باشه، دیگه شما نمیتونید تجزیهش کنید. این مبنای این حاصل اصلاحیزشون بود. حاصل مبانیشون هم این شد که کس منتهی به واحد میشه، به واحد قسمت نمیشه، پس کس منتهی میشود به چیزی که قسمت نمیشه. بنابراین اینا تقسیم جسم رو با این مبانیشون تا بی نهایت نمیبرن، یه جا میرسونن توقف میکنن. پس اینها هم نمیتونن بگن جسم تشکیل میشه از اجزای لایتجزا، از اجزای یتجزا. اینا هم باید مثل قبلی ها بگن تشکیل میشه از اجزای لایتجزا، چون قبول دارن که جزئی رو تجزیه نمیشه. من تا اینا یه اضافه دارن. قبلی ها میگفتن این اجزای لایتجزا متناهی هن، اینا میگن این اجزای لایتجزا نامتناهی هن. ولی هر دو مطرف هم به لایتجزا بودن، اگرچه اظهار نکردن لایتجزا بودند و این گروه دوم اظهار نکردن، ولی با مبانیشون ظاهر میشه. چیزی که اظهار نشدن ظاهر میشه. بله، حالا اشکال سلام فیلسی میشه اینشالا بعدا عرض میکنه. الان بحث بر اشکالشون نداریم که سلام فیلسی میخوام سلام تصویر کنیم، هنوز نمیخوام اشکال کنیم، شما دارید اشکال میکنیم، من بعدا اشکال میکنیم، اما الان میخوام سلام تصویر کنیم ببینیم چی گفتن. در تصویر اونها خودشون به ما اینطوری تصویر دادن که ما جسم رو مرکب میدونیم از اجزاء بی‌نهایت و یتجزا. ما با این بیان گفتیم شما نباید این حرف رو بزنید، طبق نوانی که میباید بگید جسم مرکب است از اجزای بی‌نهایت لا یتجزا، نه یتجزا. اونا یتجزا ادعا میکنن، ما میگیم نوانیتون لا یتجزا افتضا میکنه. شما اینطوری طرح کنید نظرتون رو که جسم مرکب است از اجزای بی نهایت لا یتجزا، نگید مرکب است از اجزای بی نهایت یتجزا، در حالی که این دومی رو گفتند. ما میگیم اولی رو باید بزید، نوانیتون این اختزار داره. خب حالا که نوانیتون این اختزار رو دارد، اگر چه نگفتند که جسم مؤلف است من اجزای لا یتجزا، اگر چه نگفتند، ولی چون مبناشون اختزار می کند که جسم مؤلف باشد از اجزای لا یتجزا، کاد ان یقولو که جسم مرکب است از اجزای لا یتجزا. نگفتن مرکب است، لم یقولو، ولی کاد ان یقولو. روشن شد که یکاده رو مصنف برای چی آورد. اونها نگفتن که قائل به حاضر تعلیف نشدن. حاضر تعلیف یعنی تعلیفی که در فصل قبل گفتیم، تعلیفی که در فصل قبل گفتیم تعلیف جسمی از اجزای لا یتجزا. این گروه دوم به این تعلیف قائل نیستند، ولی کاده هم یقوله به این تعلیف. کاده یعنی اگر شما مبانیشون رو ملاحظه کنید میبینید که باید به همین تعلیف از اجزای لا یتجزا قائل بشنند. پس گویا کاده یعنی مثلا گویا که قائل به این تعلیف هست ولو تصریح نشدن، ولی جمع مبانیشون اختزار میکنند که قائل به این تعلیف باشه. پس یکاده هم یقوله به حاضر تعلیف، ولو این که لم یقولو به حاضر تعلیف شریفن. حالا معلوم شد که یکاده برای چی آمده. به مبانی که داشتن توجه نکرده. این کثیراً اتفاق میفته، شخصی در یه جا مبنای انتخاب میکنه، در یه جا دیگه میخواد مطلب بگه، از این مبناش قفلت میکنه و مطلب میگه با مبنای قبلش نمیشه. این هم همینطوره، مبانی قبلیشون رو قفلت کردن و این حکم در اینجا صادر کردن. اگر توجه به مبانی قبلیشون میداشتن این مطالب رو نمیگفتن، یه جور دیگه حرف میزدن. مثلا
غیر متناهی بودن با تجزیه
نبودن میشه. حالا اینا بعدن بحثای بعدی ماست. بله، باید اینا رو بحث کنیم که لایتناها بودن با تجزیه پیدا نکردن میسوزه یا نه. با تجزیه پیدا نکردن میسوزه، بله، ولی اینا بعدن بحث میکنم. بله، یک از نوانی شد. بله،
حالا تمرا خورم رو خودشون که میخواستن اجزای تجار داشت، این با این تنافی داره.
اجزا لایه تجار است.
اجزا لایه تجار است.
اونا گفتن اجزا لایه تجار است. اجزا لایه
تجار است، از این چه تنافی داره باشون؟
بله، چون اجزا اگر لایه نه تنافی نداره. اونا گفتن اجزا یتجزا است. بله، اونا گفتن اجزا یتجزا است. این که میگن از واحد قابل تجزیه نیست، با یتجزا بودنی که در اجزای جسم قائل نمیشه، و همین جهت باید یتجزا رو تبدیل کنن و بگن لا یتجزا. نظریه مصنف نه، بله،
بله،
بله، ایشون می فهمن که مصنف معتقد است به این که جس قابل تجزیه است، تا بی نهایت هم قابل تجزیه است و از طرفی هم میگیم که واحد هر کثیری به منتهی تقسیم کنید به واحد منتهی میشه. تا اینجا رو مصنف هم قائل شده، ولی مصنف نمیگه که واحد قابل تجزیه نیست. مصنف نمیگه واحد قابل تجزیه نیست، این گروه دارن میگن واحد قابل تجزیه نیست. مصنف جسم رو به واحد میرسونه، اگر میگه تقسیمش کنی به واحد میرسه، چون کثیریست که از وحدات درست میشه، ولی نمیگه اون واحد قابل تجزیه نیست. اون واحد هم قابل تجزیه هست. چرا؟ الان بالفعل واحده، بالقوه تجزیه میشه، بالقوه کثیره. همین واحد که بالفعل واحده، بالقوه کثیره، این میتونی تجزیه کنه. واحد بودن مرافعت نداره با تجزیه شدن. باشه، به واحد میرسونید، اما نه به واحدی که دیگه قابل تجزیه نباشد. وقتی به واحد رسوندید، دوباره خود واحد قابل تجزیه است. خود واحد دوباره قابل تجزیه است. مصنف میگه جسم به واحد میرسد، باز واحد هم قابل تجزیه میشود. اینا میگن به واحد میرسد که واحد قابل تجزیه نیست. لذا فرق بین قول اینها و قول مصنفه. مصنف جسم رو منتهی میکنه به واحد، ولی اون واحد رو قابل تجزیه میدونه. اما اینها منتهی میکنن به واحد، واحد رو قابل تجزیه نمیدونه. چه یه مسئله رو از نقل میکنم که من خودم اون مطلب رو ندیدم، ولی نقل شده که نظام تجزیه فکری رو میگه منتهی میشه. تجزیه فکری منتهی میشه، یعنی جسم رو که تقسیم میکنید، از هم جدا میکنید تو خارج، به یه جا میرسید که دیگه نمیتونید تجزیه کنید. این تجزیه رو منتهی میدونه. بعد میگه تجزیه وهمی و عقلی ادامه پیدا میکنه، یعنی همونی که خود مصنف میگه. اگه اینو بگه اصلا اشکال برش وارد نیست. حالا که عرض میکنم من خودم ندیدم این کلام، ولی یه بعضی نقل میکنن که مرحوم مظهری در نوشتهاشون این مطلب رو دارن، اگر باشه توی نوشتهای ایشون و اگر هم نسبتی که ایشون دادن درست باشه. وقتی این مشکل بر نظام و پیروانش وارد نمیشه، چون ها میگن تا یه جا تجزیه میکنیم، تجزیه فکری، به یه جا میرسیم تجزیه فکری تمام میشه، اون دیگه نمیشه قسمت کرد، ابزار قسمت نداریم. از این بعد وهممون و فرضمون شروع میکنه به تقسیم. پس جسم رو به واحدی میرساند که اون واحد دیگه تجزیه فکری نمیپذیرد، ولی تجزیه وهمی و عقلی میپذیره. پس جزء یتجزاست، ولو به لحاظ فکر لا یتجزاست، ولی به لحاظ اصل تجزیه یتجزاست. وقت این مشکلی که الان گفتیم دیگه برای نظام پیش نمیاد و حل میشه. وقت حرف نظام و حرف مصنف هم یک شده. اما خب اینو من نمیخواستم نقلش کنم، چون نقل کردنش همه حرفا رو بیرام میکنم. اشکال کردم من مصنفان بگم. خب عبارت توجه کنید، مطالب در جلسه گذشته گفته شده بود، الان دو مطالب تکرار شد به خاطر اینکه وقت اجازه نداره ما بخشی از این مطالب رو تفسیرش کنیم. صفحه 20 بود، این سطر 11 هم. و هازا هو القول بالجزء الذي لا يتجزا، این نتیجه ای که ما از قول اونها از مبانی اونها میگیریم که نتیجه عبارت بود از این که فلجسم یشتمل علی اشیائی که لا تقبل القسمه، این نتیجه قول به جزء لا یتجزاست. و قد لزم هم، یعنی بر نظام و پیروان نظام وارد شد و اونها رو ملزم کرد به این که قائل به لا یتجزا بودن بشن. و این لم یصرحوا به، ولو تصریح به یتجزا بودن نکردن، به لا یتجزا بودن نکردن، ولی این قول بلایت اجزا بودن اونها رو ملزم کرد و دامنگیرشون شد. پس نتیجه می شود که هم اینها بلایت اجزا بودن قائلند، هم گروهی که در فصل قبل کلامشون رو نقل کردیم، هر دو در این که جز لا یتجزا شریکن الا، الا این که این فرق بینشون است. این الا رو استثناء بگیرید از همون تقدیری که عرض کردم، نتیجه این می شود که اینها با گروه قبل در این که جز لا یتجزا شرکت دارن، فقط اختلافشون در اینه الا ان القائلین بهی، یعنی به جز لا یتجزا که گروه قبل بودن، گروهی بودن که در فصل قبل جسوسون فردین یقولون به اجزاء متناهی، و حالا این گروهی که نظام انسال نظام پیروان نظام هستن یظهرون الی ما لا یتناها، میگن اجزاء لا یتناهاست. هر دوشون اجزاء لا یتجزا میدونن، منتها یکی اجزاء را متناهی میدونه یکی غیر متناهی میدونه، افتراقشون در اینه. فهالای با فای تفری، حالا که دیدید مبنای این گروه دوم این است که تصریح کنن به تألیف جنس من اجزاء لا یتجزا، مبناشون این است، اگر چه ادعاشون نیست، چون مبناشون این است، پس گویا اینها همون تألیفی رو میگن که که اون گروه قبل میگفتن. فحالا این گروه دوم کادو ان یقولو به هاذا تألیف، یعنی به همون تألیفی که گروه اول میگفتن که تألیف جنس از اجزاء بالفعل لا یتجزا است، منتها لاشون من اجزاء غیر متناهیه، لاکن تألیف از اجزای غیر متناهی است. دقت کنید خواجه عبارت رو چطور بیان میکنه، نه که ذهن ریاضی بوده، چنان ردیف عبارت رو بیان میکنه و طرح میکنه که هیچ توش دغدغه باقی نمونه. این روش در تمام عبارت خواجه ملحوظه، منتها باید دقیق بشید تا استنباطش کنید. الان ایشون میخواد کلام مصنف رو توضیح بده. ابتدا دقت میکنه چی رو مقدمه چینی میکنه تا ثابت کنه که این آقایون طبق مبناشون به جز لا یتجزا قائلن. بعد وقتی ثابت میکنه که به جز لا یتجزا قائلن، میگه خب اینها همون تألیفی رو که قبلی ها گفتن دارن میگن، منتها فرقش فقط همینه که اون قبلی ها اجزا رو متناهی میگرفتن، اینا نامتناهی میگیرن. وقت عبارت دقت کنید، سهالای کادی و هم یقول به هاذا تألیف، این گروه دوم هم همون تألیفی رو که گروه اول میگفتن میگوین، منتها با این فرق که میگن تألیف از اجزای غیر متناهی است، در حالی که اون قبلی ها میگفتن تألیف از اجزای متناهی است. خب این تکمیل بحث گذشته بود، باید درست گذشتن خونده میشد، وقت اجازه نداد، از اینجا میگذاریم. در شفا، در طبیعت شفا داستان نقل میکنه که اون داستان رو خواجه در اینجا میاره. و اون داستان اینه که در حضور صاحب ابن عباد وزیر آل بویه مباحثه بین این دو گروه برپا شد. یکی قائلین به جز الایت، قائلین به این که جز ترکیب می شود از اجزاء الایت تجزای متناهی، دوم قائلین به این که جز ترکیب تألیف می شود و ترکیب می شود از اجزاء الایت تجزای نامتناهی. اولی گفت متناهی، دومی میگه نامتناهی. بین این دو گروه مباحثه ای تشکیل شد. گروه اول، گروه اول که میگن یعنی اونایی که قائلن به تناهی، اجزای متناهی. گروه دوم رو به دو اشکال ملزم کردن، یعنی اشکالات فراوان کردن. گروه دوم تا تونست جواب داد به دو اشکال ملزم شد، یعنی نتونست جواب بده. بعد برای فرار از این دو اشکال به دو مطلب محال معتقد شد که این اشکال عرض می کنم. بعد نوبت به گروه دوم که رسید اشکال کرد در گروه اول، و گروه اول در یک مسئله ملزم کرد، یعنی یک اشکال وارد شد که اون نتونه سواب بده، و او باز به نوبه خودش برای فرار از این اشکالی که گردنگیره شد یک امر محالی رو معتقد شد. بینشون مشاجره برقرار شد، در اون امر محال دوباره شروع کردن بحث کردن. اون گفت تو معتقد به این شدی، این محال. اون گفت تو معتقد به این شدی. بالاخره آخرشم برای نفس نتیجه شد. پس گروه دوم، گروه اول گروه دوم رو به دو اشکال ملزم کرد، و گروه دوم گروه اول رو به یک اشکال ملزم کرد. و هر دو هم بالاخره برای فرار از اشکال معتقد به امر محال شدن. بعدا توضیح میدیم که چون گروه دوم قائل به لایتجزا باید بشود، اگر چه ادعا کرد یتجزا بودند و ولی باید قائل به لایتجزا بشود، بنابراین اشکالی که گروه دوم در گروه اول وارد کردن و گروه اول رو ملزم کردن، همون اشکال بر خود گروه دوم وارد میشه، چون اشکال بر لایتجزا کردن. اشکال بر لایتجزا کردن همون اشکالی که کردن بر خودشون وارد میشه، چون خودشون اگر چه تصدیقی به لایتجزا نداشتن، ولی مبناشون بالاخره سر از لایتجزا در آورد، پس اونها هم ناچارن که به لایتجزا این اشکال تن بدن. ولی اشکالات مطرح میشه، همش روشن میشه. گروه اول به گروه دوم این چنین گفت، گفت تو معتقدی به این که هر جسمی مرکب است از اجزای بی‌نهایت. مثلا یک آجری که روی زمین گذاشته شده، این مرکب است از اجزای بی‌نهایت. آجر بعدی هم همینطور، آجر بعدتر هم همینطور، به هاچ هست. پس این مسافتی که الان مثلا فاصله است بین این اتاق تا اون اتاق، از اجزای لایتجزا تعریف شده. حرکت من که میخوام روی این اجزا انجام بدم، اونم به همین صورت تقسیم میشه. من وقتی میخوام قدم بردارم، باید بی نهایت جز رو زیر پام رد کنم، و این ممکن نیست. من باید جزها رو به ترتیب رد کنم، نمیتونم جزی رو حذف کنم. همه اجزا یعنی اینطور نیست که من حرکت کنم و حرکتم بر آجری منطبق نشه، بلکه تمام این آجرها منطبق میشه و بر تمام اجزا منطبق میشه. خب حالا من میخوام بی نهایتی رو طی کنم، چقدر طول میکشه؟ بی نهایت طول میکشه. یعنی اگه من میخوام فاصله بین این اتاق تا اون اتاق رو که بی نهایت رو طی کنم، باید بی نهایت زمان بذارم و آخرش هم نرسم به اون اتاق، در حالی که اینطور نیست. در حالی که هم من بی نهایت زمان نمیذارم، هم به اون اتاق میرسم. پس معلوم میشه اون مسافتی که زیر پای منه مسافت متناهیه، نه مسافت نامتناهی. اگر مسافت نامتناهی باشه، خب طیش زمان نامتناهی میخواد و قبل از این که به زمان نامتناهی رسید، در اصلا به طور کلی به آخر نخواهی رسید، از این اتاق به اون اتاق نخواهی رسید. در حالی که خلافش میبینیم، هم مکان متناهیست، هم حرکت ما متناهیست، و ما هم بعد از این که این مسیر متناهی رو طی کردیم به اتاق میرسیم. پس قول به عدم تناهی اجزاء جسم قولیست که با وجدان نمیسازه، با اون چیزی که خودمون ما میابیم نمیسازه. حرف شما مستلزم اینه که من مسافت بی نهایت رو طی کنم. مسافت بی نهایت همونطور که عرض کردم زمان بی نهایت میخواد و آخرم به نهایت نمیرسه. این اشکال وارد بود، من نمیتونستم جواب بدم، چون بالاخره این قسمت از مسافتی که میخواد طی بشه جسمه، و جسم از اجزا تشکیل شده، اجزا هم که بی نهایت هم. من باید جز جز رو طی کنم و جز جز چون بی نهایت هم، پس باید بی نهایت رو طی کنم و بی نهایت قابل طی کردن نیست. اشکال وارد بود. اینها قائل شدن به کفره. کفره در لغت به معنای پرشه. در اصطلاح اینه که متحرک مقداری از مسافت رو حذف کنه و طی نکنه. اینو بهش میگن کفره. کفره در جای خودش ثابت میشه که محاله، البته احتیاج به اثبات هم نداره، بدیهی استحاله است. معنی نداره که من قسمتی رو طی نکنم. البته ممکنه پا رو بردارم از این آجر رو آجر پنجمی بذارم، سه تا آجر این وسط فاصله بشه، ولی این سه آجر هم داره طی میشه. طی کردن معنیش این نیست که من پاها بچسبونم روی آجر. طی کردن معنیش این که من عبور کنم. خب من میتونم عبور کنم، این عبور کردن تفریح نیست. تفریح اینه که شما از بخشی از مسافت عبور نکنید، اصلا نه پا روش بذارید نه تا رو دیگه عبور کنید. این میشه تفریح. پس تفریح عبور نکردنه و محال است که ما مسافتی رو طی کنیم و از بخشیش عبور نکنیم. اگر بخوام مسافتی رو طی کنیم، از همه رخصش باید عبور کنیم. اینا قائل به تفریح شدن، گفتن قسمتی رو ما عبور نمی کنیم، به این جهت اون بی‌نهایت یه جوری در هم پیچیده میشه و میفهمی قناعی، یعنی مسافتی که بی‌نهایت بود قسمت کثیرش حذف میشه، وقتی یه قسمتی باقی میمونه که متلاهی شما میتونه حذف نمیتونه پیدا کنه. قائل به تفره شدن، یعنی قائل شدن به این که من در حین طی مسافت از قسمت زیادی از این مسافت عبور نمی کنم. نه، تقسیم دیگه بالقوه است، تقسیم بالقوه است. اما اجزای بالفعلی که الان هست چی کارش کنیم؟ اجزای بالفعلی که الان شما میگید در حد نامتناهی برای مسافت، این اجزا رو چی کار کنیم؟ اگه بخوام این اجزا رو طی کنیم بی نهایت وقت لازم داریم، نشدنی نیست. اینا برای اینکه این مشکل پیش نیاد گفتم خیلی از اجزا رو شما طی نمی کنید، به تعبیر دیگه از خیلی از اجزا عبور نمی کنید، بلکه بیشتر این مسافت حذف میشه و شما بدون اینکه عبور کنید از این اتاق و اتاق میرسید. و این بلوزن باطله. من مشین مگه میشه مسافتی رو عبور نکنم و از جایی به جایی برسم؟ مسافت همش باید مورد عبور قرار بگیره تا من بتونم پیش کنم. نه یه مقدار مسافتی که نام میزنیم یه مقدار کمی نیست، یه مقدارش که بی نهایت رو از بی نهایت بودن در بیاریم. بله، گفته میشه که نامتناهی رو نمیشه کم کرد، هر چقدر هم کم کنید بازم نامتناهیه، هر چقدر اضافه کنید بازم نامتناهیه. اصلا این نامتناهی قابل کم کردن و زیاد کردن نیست، اینو گفتن. ولی اینا تفره رو طوری میگیرن که عرض میکنم تقریبا اون قسمت اصلی مسافت از بین داره. وقتی قسمت اصلی از بین رفت دیگه یه بخش متناهی بمونه، کارش میکنن که یه بخش متناهی بمونه. اینجور تفره قائله، تفره وسیع قائله، نه اون تفره که شما فکر میکنید. اینطورش که سکاف جزه یه جور اجزای کسی دیگه که این نامتناهی رو از نامتناهی بودن در بیاره. اینا دارن میگن ما به معقولیتش خب این اشکال دوم هم میکنیم، اشکال شما هم میکنیم. حالا انشالله اشکال شما هم بعدم میرسه، منافات نداره ما دوتا اشکال بکنیم، یکی همونی که شما میفرمود یه شبیه میشه این آقایی بکنیم. تیل عرش تفریمش، زمین به سرعت زیر پا میچرخه، تی میشه یعنی میفیشه و شما رد میشید، عبور میکنید نتا به سرعته. حالا تی عرض تی زمان هم هست یا تی عرض تناس، این خود بسته. این استوری جواب داده که این طولی که ما داریم که ما عمودی ما که بیم لایه تجزا لایه تناهی نه فرق نمی کنه، جسم اگر اجزای لایه تجزا داره در طول و عرض و عمق داره، فرق نمی کنه، هم در طول هم در عرض هم در عمق. این اشکالی که من فهمیدم و جواب دادم، شما صدر کلام میتونم یه چیزی بود که من متوجه نشدم. وقت تقیل وقت تناظرن فریقان، مباحثه کردن دو فریق، یعنی گروه اول با گروه دوم مباحثه کردن، با همدیگه درگیر شدن، مذهب یکدیگر رو باطل کردن. فلما الزم اصحاب المذهب الاول اصحاب هذا المذهب، اصحاب مذهب اول، طرفداران مذهب اول که اجزا رو متناهی میدیدن، ملزم کردن اصحاب این مذهب دوم که اجزا رو نامتناهی می گرفتن. گروه اول گروه دوم رو ملزم کردن، یعنی یک اشکال وارد بر اونها عرضه کردن. ملزمشون کردن به چی؟ به این که واجب است واقع شود تی قطع، یعنی تی طی مسافت محدود در زمان غیر متناهی بنابر قول شما واجب میشد، لازم میاد که مسافت محدود رو ما در زمان غیر متناهی طی کنیم، زیرا که این مسافت محدود مشتمل است بر اجزای نامحدود. این اجزای نامحدود همشون باید طی بشن، طی هر کدوم در زمانی اتفاق میفته، پس طی نامتناهی در زمان نامتناهی اتفاق میفته. من بخوام مسافت محدودی رو طی کنم، باید زمان محدودی برای طی مسافت بذارم، در حالی که این دلوستان باطله. چون ملزم شدن اتفاقی جواب لماست، چون اصحاب اول مذهب اول اصحاب مذهب دوم رو به این الزام ملزم کردند، ارتکب و اصحاب مذهب دوم مرتکب شدن قول به تفرقه. چه قول به تفرقه باطله، یعنی ملتزم به یک قول باطل شدن برای فرار از این اشکالی که بر مذهبشون وارد می شد. اگه می دونستن که معتقد نمی شدن، اگه نمیرسه معتقد نمیشه، ولی داره اعتراف ادعا میکنه که تفریح جایزه. خب الزام دوم که گروه اول بر گروه دوم وارد کردن، الزام دوم این بود که شما معتقدید این اجزای بی‌نهایت یتجزا هستن، یتجزا هستن یعنی بعد دارن، یعنی بعد دارن، چون اگه لایت اجزا باشن دیگه بعدی ندارن. این که شما معتقدید همه این اجزا یک اجزا هستن، گروه اول به گروه دوم داری میگه، میگه اگر شما معتقدید که تمام این اجزا یک اجزا هستن، پس همه این اجزا بعد دارن، هر کدوم تک تکشون بعد دارن. خب این بعدها رو وقتی که ما بعد اول رو در کنار بعد دوم میذاریم، یه بعد جدیدی وسیع‌تر از بعد اول پیدا میشه. دو تا جزئی که هر دو بعد داره وقتی کنار هم قرار بگیرن، یه بعد وسیع‌تر درست میشه. دوباره بعد سومی که بذاریم، بعد وسیع‌تر از اون دو بعد قبلی درست میشه. به هر حال شما میخواد بی‌نهایت بعد کنار هم بذارید، یک جسم چقدر میشه؟ یک جسم چقدر میشه؟ یک جسم فقط. این همه اصلا تو جهان داریم، شما یه دونه جسم رو شما لازم بکنید کل جهان رو پر خواهد کرد، بلکه تازه اضافه هم خواهد آورد. شما بعدا میگیم که جهان متناهیه، این جسم این همه ابعاد نامتناهی کنارش قرار در کنار هم قرار بگیرن، یک جسم رو خواهد تشکیل بدن، این جسم از کل عالم بیرون میزنه، یک جسم، در حالی که این همه جسم در عالم هست. اینه که تری جواب میدید، چون اجزا نامتناهی هست، هر کدومشون هم بود دارن. این بودا که کنار هم جمع شدن، بودای نامتناهی درست میشه، بود نامتناهی یه جسم نامتناهی درست میکنه. این اشکال هم وارد شد، جواب نتونستن بدن. جوابی که دادن گفتن بعض اجزا در هم تداخل میکنن، یعنی بعضی همشون حجم دارن، بعضی هاشون کنار هم قرار میگیرند ازدیاد حجم پیدا میشه چون تداخل نمیکنن، ولی بیشترشون که هم تداخل میکنن و اینجا حجم پیدا نمیشه. بنابراین یک جسمی که بی نهایت جز داره، فرض کنید 1,000,000 جزش کنار هم جمع میشن، یا مثلا 100,000 جزش در کنار هم جمع میشن، بقیه توی هم تداخل میکنن و جای زیادی رو نمیگیرن، حجم زیادی رو اشغال نمیکنن. دیگه حالا اونا همینطوری گفتن تداخل میکنن، دیگه به قول شما حرف خوبیه. چه امتیازی این جز از اون جز داره که این که تداخل میکنه اون یکی نمیکنه؟ امتیازش چیه؟ این خودش روشن نیست، ولی اصل تداخل باطله. همون که فرمودید نوبت به اون اشکال نمیرسه، بله از اصل تداخل باطله. بعدم اگه تداخل شد و سوال میشه، سوال شما میشه که این جز چرا تداخل کرد، اون یکی نکرد، با این که همه شما مصابیه. خب و ایزن و لما الزموه هم ایزن ولم ما الزموه هم ایزن، چون ملزم کردن گروه اول گروه دوم را نیست، ملزمشون کردن به چی؟ وادارشون کردن به این که چی رو قبول کنن؟ به این که لازم بیاید، واجب می شود بنابر قول شما، بنابر قول شما که معتقدید به اجزای بی‌نهایت، لازم میاد که مشتمل بر ما لایتنه ها، الاسلام المشتمل الاسلام موصول است، یعنی ما هوه مشتملون، ما هوه یعنی جسم، جسمی که مستمل است بر ما لایتناها، لازم یاد که این جسم غیر متناهی باشد فی الحجم، در حجمش که غیر متناهی باشه، یعنی حجم نامتناهی پیدا کنه، اندازش نامتناهی بشه، وقت از عالم بیرون میزنه تازه یکش، چون الزامشون کردن به این اشکال جبوزی، این جبوزی جواب لماست. گروه دوم برای فراز از این اشکال تجویز کردن تداخل اجزا رو، گفتن بعض اجزا با هم تداخل میکنه، نه همه، چون اگه همه با هم تداخل کنن که بازم جسم درست نمیشه، گفتن بعض اجزا تداخل میکنن بعضی تداخل نمیکنن، به این ترتیب جسم متناهی درست میشه. بعد نوبت به گروه دوم رسید که خواستن گروه اول رو الزام کنن، یعنی مبتلا کنن به اشکالی که دافعی و جوابی نداره. اشکالی بر اونها کردن که لا یتجزا بودن جزء رو باطل میکنه، در این اشکال لا یتجزا بودن جزء باطل میشه، یعنی هر جزئی باید تجزیه بشه، نمیتونه تجزیه نشه، چون اونها قائل به لا یتجزا بودن. این گروه دوم بر اون گروه اول اشکال کردن که یه جزء تجزیه پیدا میکنه، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. بعد به خودشون میگیم خودتون درسته که یتجزا بودید، ولی آخر سر منتهی شد به این که لا یتجزا باشید، ولی تفریم نزدید، پس اشکالی که بر اون گروه وارد کردید بر خودتون وارد بشه، چون هر دوتون بالاخره لا یتجزا هستید، ولی شما تفریم لا یتجزا نمی کنید، ولی واقعا لا یتجزا هستید. اگر چنینه پس اشکالی که بر قول اونها به خاطر اعتقاد به لا یتجزا بودن جز وارد شدید، بر خودتون هم به خاطر داشتن این اعتقاد باطنن وارد. اما اشکالی که می کنن دقیقا اشکال دقیقه، احتیاج به تصویر مفصلی داره. مطلبی که ایشون اینجا توضیح داده سخت میشه متوجه شد. من یه خود مثال رو منحرف می کنم، یک چیزی از خودم اضافه می کنم تا مطلب خوب روشن بشه. سنگ آسیایی رو فرض می کنید، سنگ آسیایی رو فرض می کنید، این روی زمین می خوابونی افقی یا عمودی نگه می داری یا می سرخونی، یا عمودی می سرخونی یا افقی رو زمین می سرخونی، دو تا دایره روی این سنگ فرض می کنی، متحد المرکز، یعنی مرکز خود همین سنگ آسیا رو مرکز دو تا دایره قرار میدیم، یه دایره کوچیکی دور مرکز میزنیم، یه دایره بزرگتر هم دور اون دایره اول میکشیم. حالا البته در این استدلال فرق نمی کنه که دایره بزرگتر چقدر بزرگتر باشه از دایره کوچیکتر، ولی حالا فرض کنیم برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه من بهتر بتونم حرف بزنم، فرض کنیم دایره بزرگ دو برابر دایره کوچکه، محیط دایره بزرگ دو برابر محیط میگیم مساحت کار نداره، محیط دایره بزرگ دو برابر دایره کوچکه، اینو اینطوری فرض کنیم. حالا ما شروع میکنیم این سنگ آسیا رو میچرخونیم، به اندازه یک جزء میچرخونیم، اندازه یک جزء یعنی خیلی کم، دایره بزرگ روی خاک، دایره بزرگ روی خاک یا روی هوا یه جزء از خاک رو عبور میکنه، تو خاک هم از ازای دایره تجزا تشکیل شده، هوا هم همینطور، همه اجسام همینطور، یک جزء خاک یا یک جزء هوا رو این دایره بزرگ عبور میکنه. دایره کوچیک چقدر عبور کرده؟ دایره کوچیک نصف اون جزء عبور میکنه، چون نصف محیطش نصف محیط دایره بزرگه، دایره بزرگ که مسافتی رو طی میکنه، دایره کوچیک نصف اون مسافتی طی میکنه. الان سنگ آسیا که رو خاک چرخیده به اندازه یک جزء خاک جا به جا شده، دایره بزرگ این یک جزء رو طی کرده، در حالی که دایره کوچیک نصف این جزء طی کرده، بخشی از این جزء طی کرده، چون کنتر پیش میده، پس اون جزء از خاک تقسیم شد، اون جزء از خاک تقسیم شد، چون دایره بزرگ کلش رو طی کرد، دایره کوچک نصفش رو طی کرد، معلوم میشه اون جزء از خاک نصف داشته که دایره کوچک تونسته طی کنه. به این ترتیب خاک تقسیم میشه، جزء خاک تقسیم میشه، جزء هوا تقسیم میشه. اگر اون سنگ آسیا عمودی وایسونده باشینش هوا رو تقسیم میکنه، اگر افقی خوابونده باشینش خاک تقسیم میکنه. به مناسبت خود جزئی از آسیا هم تقسیم میشه. دقت میشه عرض میکنم اون جزء از آسیا، از سنگ آسیایی که نزدیک به مرکزه، اونم میشه نصف جزئی که محیط که دور از مرکزه. این دوتا دایره وقتی که اون دایره بزرگ یک جزء عبور کرد، دایره کوچک نصف جزء عبور کرد، خود همین جزء عابر، خود جزء عابری که توی سنگ آسیاست، در دایره بزرگ یک جزء است، در دایره کوچک نصف جزء است. خود عابر، نه عبر که اون خاک بود یا اون هوا بود، در وقتی معبر دایره بزرگ بود یک جزء بود، معبر دایره کوچک بود نصف جزء بود. خود عابر هم، یعنی همون جزئی که داره روی خاک میلغزه، همون جزء در دایره بزرگ یک جزئه، در دایره کوچک نصف جزئه. پس تو خود سنگ آسیا هم ما تجزیه اجزا رو داریم که صارح و خاجه تجزیه رو تو خود سنگ میبره. ما تجزیه رو بودیم تو خاک و هوا، بعدن آوردیمش تو سنگ. خاجه از اول تجزیه رو میبره روی سنگ. یه مقدار مبهم میشه. اینطور که من توضیح دادم روشن‌تره. انشاءالله بقیه شو با جواب ها و همه جلسه های درست میکنم. چون الان وقت تمام شده.